موقوفات مرحوم دکتر افشار یزدی به مسئله ترجمه و نسخه های کهن قرآن کریم رسید. حضار گرامی اگر در این زمینه تحقیقی کرده باشند، مطالعه کرده باشند، ملاحظه کردند که یکی از فرازهای فاخر تاریخ زبان فارسی و ادبیات فارسی مربوط است و پیوند دارد با ترجمه قرآن کریم از قدیمی‌ترین ایام و قرون ماضی، و اون نهضت ترجمه قرآن تا روزگار ما هم کمابیش ادامه پیدا کرده. و هر کس که در زمینه ادبیات فارسی، لغت فارسی تحقیق میکنه، حتما به موضوع ترجمه های قرآن حتما بر میخوره. و به همین دلیل بود که ما این جلسه رو اختصاص دادیم به بررسی این موضوع که نخست کتابت خود قرآن کریم، نسخه های کهن قرآن کریم و بررسی سیر کتابت قرآن کریم و البته ترجمه قرآن و نسخ ترجمه های قدیمی که در موزه ها و کتابخانه های کهن کم و بیش موجوده و دائما هم کشف میشه و بررسی میشه. در آغاز سخن از استاد محترم حضرت آیت الله دکتر محقق داماد خواهش میکنم که مجلس ما رو با بیانات خودشون افتتاح بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. خب من که فقط برای خوش آمد چند کلمه بیشتر صحبت نمی کنم. خب فضلا علما بزرگان در جلسه تشریف دارن. ما در سال گذشته در ماه رمضان به طور کلی در مورد ترجمه های قرآن یک جلسه داشتیم، دو سه جلسه تقریبا یک جلسه درباره قرآن داشتیم و یک جلسه درباره نهج البلاغه جناب آقای دکتر حداد. ما پارسال این کاملی نکته فارسی های کهن، فارسی کهن و اینها از اون دقتی که امروز جناب آقای بهرامی مطرح میکنن در اون جهت نبود. حالا من به طور کلی در مورد ترجمه ها سال گذشته از یک نگاه دیگه ای صحبت کردم چند دقیقه، اما امروز فضلا واقعش این است که اگر ما بخوایم به تاریخ ترجمه نگاه کنیم از کجا باید آغاز کنیم؟ سند تاریخی که خب زیاد ما سندهای زیادی نداریم که می نویسن به 5000 سال قبل می رسد، ما سند اونطوری نه. ما به عنوان یک طلبه قرآن انس داریم. در قرآن واقعیت این است که یک سند معتبر است برای ما قرآن. در قصص انبیا یک قصه هایی وجود داره که خب نشون میده که لازم بوده یک ترجمه وجود داشته باشه، یعنی عقل اینجور اقتضا میکنه. مثلا بعضی انبیا خب از اقوام خود قوم خودشون بودن، همزبان خودشون بودن، چون در سوره ابراهیم آمده که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. خب اونا زبان خودشون بودن، هر پیغمبری که اونجا مبعوث میشد با زبان قوم خودش صحبت میکرد. ولی در قرآن یک داستان‌هایی هست که نمیشه گفت که این هم زبان بودن، حتما مترجم وجود داشته. یکی از اون داستان‌ها جز خلاصه الان داستان حضرت یوسفه که نمیشه جز با یک نوع ترجمه، مترجم و وجود یک ترجمه نمیشه توجیه کرد قضیه داستان رو. شما ببینین که حضرت یوسف بچه های کنعان هم. کنعان در فلسطینه، در جنوب شامات به اصطلاح قرار میگیره. خب اینا قحطی شده بود و فقط مصر گندم بوده، ظاهرن اینطور از قرآن اینجور استفاده میشه که فقط مصر گندم داشتن و گندم میفروختن و ملت از این طرف اون طرف شد رحال میکردن و میرفتن اونجا و گندم میخریدن. تو داستان حضرت یوسف تو قرآن آمدنش که یعنی به عنوان یک غلام فروختنش و اینها تا اینجاش میشه گفت. بعد رفت اون خانه ای که خریدار، نمیگه قرآن ملک خریده ولی از نشونه های بعدش معلوم میشه که ملک ایشونو خریده. شراوه به ثمن بخص دراهم معدوده، اون وقت اون کسی که خریده شد، اون شخصی که خرید، خانمش بهش گفت اینو ما نگه داریم برای خودمون. اینا برحال اونجا داستانش با زلیخا شروع میشه. اینا باز میشه گفت زبان عربی رو همونجا تو خونه خریدار یاد گرفته باشه، اینجا مترجمی نیاز احساس نمیشه. ولی بعدن که برادرها از چی از کنعان حرکت میکنن و این همه راه میرن تا مصر، بعیر دارن، جمل دارن، شتر دارن، همه اینا تو قرآن هست. خب اینا میان اونجا، خیلی راه کم نیست، من جغرافی دان نیستم که چقدر راه تا اونجا. قطعا اینا دو زبونه، یعنی زبون کنعانی که زبون عبری علی القاعده با زبون عربی فرق میکرده. حالا اینا آمدن پیش یوسف که چیا اشتباه میکنم و یالان بگو آقای بهرام، بعد همی یالان بگو بهرام در بچه های فلسطین هم. فلسطین الان عربی هم، عرب حرف میزنن، اما زبون الان رو شما معیار برای اون وقت قرار ندید. مصر هم عرب نیستن، مصر قبطی هم، مصر قبطی هم، اونا هم که عبری هم. عرب اصلا این وسط نیست. حالا من الان عربیه مصر، اما اون وقت قبطی هم. زبون قبطی حالا چه زبونیه من نمیدونم. بالاخص زبون بالاخره زبون کنعانی نیست، یعنی زبون عبری نیست. حالا که این آمدن تو قرآن اینطوری میگه، قرآن میگه که وقتی که این آمدن و جا اخوت یوسف فدخلوا علی فعرفا، اون شناخ اون که اینا برادراشن، ولی و هم له منکرون، اونا نمیشناخت، ایشون هم هیچ آشنایی نداد، تا آخرش هم آشنایی نداد، بنابراین به زبون اونا حرف نزده. اونا زبونش شناخته، یعنی یوسف زبون اونا رو قطعا شناخته چون هم زبونشون بوده، از زبون مادریش بوده. اونا زبون ایشون نشد چون ایشون بناست به زبون همونجا صحبت کنه که زبون قبطی. حالا اینجا به چه زبونی حرف زدن با هم دیگه؟ حتما یه ترجمه میخواسته، یعنی یقینا با ترجمه میخواسته، ولی دیگه قرآنی اینو نمیگه که مترجم بوده. ولی بله درس مترجم بوده، سند مترجمیش هم فقط تو سفر تکوینه، ما تو قرآن نداریم. اگر دیگه حالا البته عهدین از هر جهت حالا تحریف شده از نظر ما بله، ولی سندیتش محکمه، به عنوان یک سند تاریخی که هست یقینا. در سفر تکوین در فصل 43 اونجا داره که این عبارت رو داره که خود به حال برای یعنی این عبارت کاملا اومده که و ایشان یعنی برادران یوسف ندانستن که یوسف فهمید، زیرا که در میان ایشان ترجمان واسطه بود. این فارسیش اینجوری ترجمه کردن حالا از عبارت، به حال ترجمان اونجا این کلمه معلومه که از ترجمه. من اینجور فکر میکنم که اصولا بحث این بحث که ترجمه رو ترجمه و فضا این بحثا بر آثار مکتوب اولش از صحف مقدس شروع شده، چون تندان مکتوبی ما نداریم جز کتب آسمانی، ما مکتوبی چندان زیادی در دست مردم زیاد نیست، ولی خب روی کتب مقدس و روی صحف مطهره این بحث شروع شد که ترجمه بشه یا نشه. در قضیه تورات خیلی لازم نبود، چون تورات کتاب یهودی بود، یهود مخاطبش یه قوم خاصن، یه نژاده، یه دین نژادیه، و نیازی نبود که به این طرف اون طرف ترجمه تورات پخش بشه، چون اقوام دیگه قرار نبود یهودی باشن. یهودیت دعوت نداره اصلا، هیچ کسی رو دعوتی به دین یهود نمی کنه. اما مسیحیت اینطور نیست. بعد از میلاد مسیح وقتی که انجیل مقدس مطرح شد، خب بله، شروع کردن ترجمه کردن، بحث ترجمه آغاز شد که آیا این کتاب رو چجوری ترجمه کنیم، به این ور اونور چجوری بفرستیم، کی ترجمه کنه، چجوری ترجمه، آیا تحت اللفظی ترجمه بشه یا محتوا ترجمه بشه. این بحث شروع شد. همون وقتم تو صاحب نظران مسیحی در همون روزهای اولیه این بحث شد که آیا فقط ترجمه تحت اللفظی مرجحه یا ترجمه محتوایی. حالا من کار ندارم، عرضم رو زیاد طول نمیدم. تا رسید به اسلام، بعد از اسلام ببینیم چه اتفاقی افتاده. در تاریخ اسلام دو تا سه تا سند هست، یکیش خب خیلی انقلتقلت روش کردن، یکی انقلتقلت روش کردن، ولی اون یکی رو چندان نه، نمیدونم چرا خیلی مورد حمله قرار نگرفته، گرفته ولی نه اون چنان مثل اونی که مقدار انقلتقلت روش کردن. اون سندی است که بنده تو سرخسی دیدم، حالا نمیدونم قبل از سرخسی هم شاید اون شهفوری یا اینها او جلوتر بوده یا اینجا، نمیدونم کی از کدوم گرفته، اونم خیلی با هم فاصله ندارن، حالا کی از کی گرفته نمیدونم. و اون سند همین سندی است که مردم ایران، عبارتی که سرخسی عربیش رو میگه، میگه که مردم ایران خواستن از پیغمبر اسلام، از سلمان خواستن که روی ان الفارس کتبو الى سلمان ان یکتب الفاتحه بالفارسیه و کانوا یقرعون ذلک فی الصلات حتی لانت السنتهم العربیه. یعنی مردم فارس نوشتن به سلمان که فاتحه رو به فارسی، سوره فاتحه الکتاب رو که در نماز هست، به فارسی براشون بنویسه تا اینا تو نماز بخونن تا زبانشون آشنا بشه به زبان عربی، بنویسن تا زبان عربی رو بعدن آشنا بشن باشه. این عبارت رو توی سرخسی در چاپی که من تو منزل دارم، جلد اول صفحه 37 در مبسوط سرخسی، کتاب فقهیه، شرح سیر شیبانی، شرح فقهیه است، ولی خب یک این شمس الدین یه مرد فقیه بسیار بزرگی بوده و کسی که طلبه‌ای که بخواد واقعا با فقه اهل سنت آشنا بشه، بهترین کتاب، کتاب مبسوط سرخسی است برای اون، و خیلی کتاب مهمیه. این شیخ طوسی هم به هر حال کلمه مبسوط رو شاید مثلا یه مقداری دنبال مبسوط ایشون گرفته بود. اما این سند رو خیلی روش انقلتقلت کردن، البته دو جور نقلم شده، یک نقل شده که فقط فاتحه رو، یه نقلم شده که اصلا خود قرآن رو برای ما ترجمه کن، اینجورم این نقلم شده که همه قرآن رو. عرب ها رو این قضیه هی انقلت زدن که نه این دروغه، این سند دروغه، این فلانه، این هم چیزه. ظاهرن اون که قبول کردن تا اونجایی که من اطلاعاتم قد میده اینه که خود بسم الله رو قبول کردن که سلمان اول بار ترجمه کرده به نام خدای بخشاینده، میگن اول بار این ترجمه، اینو قبول کردن که این یکی فقط هم کلمه بسم الله دارد. اما نامه ای رو که طبقات ابن سعد نقل میکنه که نامه رسول الله صلوات الله علیه به پادشاه ایران وقتی که به کسرای ایران نوشته شد، شامل آیاتی بود از قرآن مجید که اونجا به فارسی ترجمه شد. این طبقات ابن سعد اینطور نقل میکنه که آیاتی که تو نامه بود به فارسی شون نمید. اینم توی طبقات هست، به نقل طبقات. بنابراین این بحثی که بعدم تو فقه مطرح شده به نظر میرسه مختومه باید این نزاع رو مختومه تلقی کنیم. چرا؟ برای که در فقه بعدن میبینیم دعوا شده که آیا اصولا ترجمه قرآن جایزه یا حرومه؟ یک بحث بسیار عمیق. ابو حنیفه معتقد بوده جایز نیست، سخت مخالف بوده جایز نیست. مالک معتقد بوده جایز نیست، اصلا اجازه نمیده ترجمه. و من نمیدونم اون نامه ای رو که بعداً نقل میکنن که در اولین ترجمه تاریخ طبری که به اصطلاح نوشته شده که در دوره منصور نصر سامان که اجازه گرفتن که ترجمه بکنن و آیات قرآن رو ترجمه بکنن، از فقها ها استفتا کردن. اینا فقیهان پیرو به کدوم فقه بودن؟ چون تا اونجایی که من دیدم شافعی، ابو حنیفه و مالک، این سه نفر رو لااقل من به مقدار تتبع مختصر وقتی که داشتم، این سه نفر اینا جایز نمیدونستن. و علمای روشنفکر عصر خودمون مثل رشید رضا مثلا، رشید رضا صاحب تفسیر المنار، داد سخن میده در این جهت که اصلا جایز نیست، هیچ که نباید ترجمه کنه قرآن رو. ولی خب فقهای شیعه نه، انصافا بهتر از همه اون تحقیق عالی است که حضرت آیت الله خویی در کتاب البیان کردن و به کرسی نشوندن که این حرف باطله. این معناش اینه که قرآن رو فقط مخاطبش فقط عرب باشند و این اصلا یه توهین. خیلی قشنگ انصافا آیت خویی خوب به میدان آمده و تحقیق عمیقی در کتاب تفسیر البیانشون، یک جلد بیشتر نیست، ولی دفتر البیان تقریبا یک تحقیق مفصلیشون اثبات کرده. چون رشید رضا 15 تا دلیل میاره برای حرمت ترجمه قرآن به زبانی دیگه، آقای خوی همه رو رد کرده، تمام رو نقادی کرده و رد کرده و گفته که نخیر، اتفاقا موجه ولی اونجا شرط کرده، میگه کسی ترجمه رو باید بکنه که هم زبان مبدع رو خوب بدانه هم زبان مقصد، یعنی هم عربی رو خوب بدانه هم اون زبانی رو که میخواد به اون ترجمه کنه، این دوتا زبان خوب بدانه. ایشون تقریبا فتواش مشروط به اینه که کسی اینطوری باید ترجمه کنه، نه اینکه ادبیات عرب اصلا آشنا نباشه، خود قرآن هم غلط بخونه بعد بیاد ترجمه فارسی بکنه. این در حقیقت ایشون اونجا توی کتاب البیان مطلب بود. حالا من نظر بنده خودم، حالا حضور مترجم بزرگ قرآن زمان خودمون جناب آقای دکتر حداد به من خورده نگید، من حرفامو میشناسی، من از بچگی بیش از 60 سال خدمتشون بودم و میدونی که من آدم صریح، عذر میخوام. ببینید جناب دکتر، واقعیت این است که در قرآن مجید یک آیه هست در سوره نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. یه دی به تو میگن ای پیغمبر، به این پیغمبر میگن که کسی یادش داده اینها رو، انما یعلمه بشر، یه انسانی این قرآن رو یادش داده، مال خود این نیست، مال خودش نیست، از خدا نیاورد، یه کسی یادش داده. جالبه بدون واو حالیه، اینم خودش از نظر ادبی تو معانی البیان هست که این خودش نقطه فساد، لسان بلا فاصله، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي و هذا لسان عربي مبين، واو حالی هم نیست. زبونی که شما بهش نسبت میدید که او یادش داده، اون شخصی که میگید اون عجمه، عرب نیست، و این قرآن عربه، عربی. این چی میرسونه؟ اولا میرسونه که اون شخصی که بهش میگفتن یاد این به پیغمبر یاد میده عرب نبوده، یک کسی بوده عجم بود، یعنی غیر عربی بوده، که ابن عباس میگه شخصی بوده، چی بوده روایت دیگه، یک کسی هم میگه سلمان، که حالا اینجای بحثه چون این سوره یه قسمتش مکیه، یه قسمت این سوره سوره نحل همش مدنی نیست، یه قسمتش مکیه یه قسمتش مدنیه. حالا اومدن سلمان و ملحق شدنش به پیغمبر با این تاریخ تطبیق میکنه با این آیه یا نه، اینجای بحث. الان به هر حال به گفتن سلمان مثلا، یکی از کسانی رو که میگن این مربوط آیه مربوط به اوه، داستان سلمان، حالا هر کس هست، ولی قرآن جوابی که میده چیه؟ میگه لسان الذی یلحدون الی، زبانی که بهش نسبت میدید اعجمی و این عربی. قرآن فضلا خانم ها آقایون از نظر محتوا معجزه است، اما در کنار محتوا اون چی که معجزه است متن ادبی قرآن، بعد ادبی قرآن، فصاحت قرآن. محتوا واقعا معجزه است، به دلیل این جهت که خیلی چیزا تو قرآن از نظر جهان بینی، از نظر مباحث حقوقی، حتی خیلی چیزاش که واقعا فکر یک بشر نمیتونه اینها رو به اون اونجوری بسازه و جعل بکنه و خودش در اون تاریخ هیچ کس نمیتونه اینقدر مثلا چی بکنه که شعور داشته باشه که اینا رو درست بکنه، ولی خودش بخواد بسازه. از نظر محتوا، اون نگاه جهان بینی، اون فلان، اون نگاه، اون. حتی جالبه که سید قطب صاحب کتاب فی ظلال القرآن یه تیکه ای نقل میکنه، میگه در سنه 1954 میلادی یک جلسه تشکیل شد در روسیه شوروی، اینو من از اونجا نقل میکنم، از فی ظلال نقل، یک کنگره تحت عنوان کنگره مستشرقین یعنی شرق شناسان 1954، یعنی تقریبا 10 سال بعد از تولد من، میشه 1934 شمسی ما. میگه اینا جمع شدن که به قرآن خورده بگیرن، آخرش به این نظریه رسیدن، خیلی چیز عجیبیه، اینجور گفتن که این کتاب نمیتواند تراوش مغز یک انسان باشه، نمیتونه، بلکه باید نتیجه تلاش و کوشش جمعیت بزرگی باشه. حتی نمیتوان باور کرد که همه آن در جزیره العرب نوشته شده باشه، بلکه به طور قطع قسمت‌هایی از آن در خارج جزیره العرب نوشته شده. این تصمیمشون بوده که در بیانیه آخرشون آوردن که این نمیتونه. یه ببینید، به هر حال از این که محتواش مطالب چیزی هست معجزه آن، به اون تاریخ نمیخوره که کسی بشری اونقدر اینجوری جهان رو بتونه تفسیر بکنه و تبیین بکنه، به چیزی ساده ای نیست. اما تو این آیهی که من خوندم به نظر بنده اصلا کاری به محتوا نداره، بیشتر اینی که داره الان با اون جواب رو به اصطلاح یک و دو میکنه قرآن مجید، لسان الذی یلحدون الی، سر لسانش حرف میزن، میگه این زبان، زبان عربیه، اون زبانی که اون آقا میگید شما، حالا اون یا نمیدونم کیک ابن کیک اهل روم بوده، کیک ابن کیک نصرانی بوده، یا سلمان بفارسی، اونا زبانشون فارسیه یا زبانشون رومی، اون شخصی که میگید یاد ایشون داده، به هر حال یه کسی بوده اینطوری بوده. قرآن مجید ادعا میکنه که این ترکیب، این کلمات، نحوه چینشش، نحوه حروفش که کنار هم قرار میگیره، نحوه جمع، این از نظر وضعش جوریست که هر کسی نمیتونه اینطوری، یعنی معجزه بودنش رو اینطوری داره اعلام میکنه قرآن. و این تو قرآن زیاده که اگه میتونید مثلش بیارین، حالا اونجا میشه گفت محتوا، اما اینجا یقینا توی بحث فصاحت لفظی واقعا همینطوره. شما ببینید، ما تو متول با طلبه ها که میخوندیم میگفتن که اگر چند تا کلمه پشت سر هم، قاف چند تا پشت سر هم بیاد، این علامت تعقیده و زشته، ولی بعضی وقتا زیبا میشه. مثالی که اونجا میزنن میگه و قرب و حربن به مکان قف، و قبر و حربن به مکان قفری، و لیس قرب و قبر حربن قبر، میگن این تعقید داره زشت، ولی قرآن مجید رو ببینید، بطل علیهم نبع ابن آدم بالحق، یک چند تا قافه، بطل علیهم نبع ابن آدم بالحق از قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال ان اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. به نظرم 11 تا یا 12 تا قاف تو این آیه هست، ولی زیباست. یعنی هیچ گونه حالت تعقید و نفرتی در عبارت نداره. وگرنه کسی، اینا مثالایی که تو متول از بچگی یادم هست، همین یک شعر، یک شعری دیگه که عرض کنم که دور یارو جمع شده بودن، افتاده بوده زمین، حالش به هم خورده بوده، افتاده بوده زمین، این یه مرتبه به هوش آمد، گفت بالکم تکعکعتم کتکعکو انداس علازی جنت افرق و او انی. یه عربی گفت برید پیکارتون، هنوز این حالش با هم خورده، شیطانهو یتکلمو بالهندیه، این زبان زبان هندیست که داره حرف می، زبان فارسی نیست، زبان عربی نیست. در صورت اینا تعقید داره، اما قرآن هیچ، با اینکه کنارش قفای اونطوری تازه زیبا هم. هنر قرآن داره. حالا ترجمه چه کار میخواد بکنه دیگه استاد؟ ایشون باید الان جواب منو بدن. واقعا دقتی که ایشون کرده با چقدر من اخلا با قرآن ایشون معنوسم، میدونم حواسش بوده که به تفسیر مراجعه کنه، به اصطلاح ببینه که بهترین ترجمه چی. خب استاد زمان همه اینا، اما آیا وقتی آدم فارسی رو میخونه به همون شیرینی قرآن میتونه باشه؟ یقینا نیست. یعنی جاذبه فارسیش جاذبه عربیش هست، دیالا انگلیسی دیگه خدا، انگلیسی که اون رابرت که اول چی که هست برهوم آشقاق بزرگ نقل میکنه که اون که ترجمه کرد از اول برای این که ببره تو کلیسا حمله کنن به قرآن، به قصد خیر نبود ترجمهش، به قصد شر بوده، ولی بازم الان ترجمه خوبی کرده، ترجمهش بد نبوده. در صورت الان شما وقتی که میخونین اگر یه مقداری زبان عربی بدونین، وقت میفهمید که چقدر فرق میکنه اون شیرینی زبان عرب با اون کلمات زبانهای دیگرش. ببخشید من پر حرفی کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب از جناب از آیت الله دکتر معقد داماد خیلی تشکر میکنیم. عرض کنم که با بیاناتشون مجلس ما رو افتتاح کردن و یه مقدار از عرض کنم بحث رو هم باز کردند. در آغاز من اجازه میخوام که از استادان محترم تشکر کنم، به خصوص جناب دکتر آذرنوش، خیلی محبت کردن که تقاضای این شاگرد قدیمی خودشون رو پذیرفتن و تشریف آوردن، و همینطور آقای دوست دانشمند آقای دکتر کریمی نیا، و اطلاع دارید، استعزار دارید که البته آقای دکتر کریمی نیا هم شاگرد آقای دکتر بودن.
بله،
عرض کنم که آقای دکتر آذرنوش پنده، میخواستم از حضرت عالی در درجه اول سوال کنم. خب شما یک کتاب مختصاصا در باب ترجمه قرآن اصلا نوشتین.
بله.
بعد و در مقاله‌ای هم که در ادارت المعارف دیدم در باب ترجمه نوشتین، یک روش بدیعی به کار بردین، رفتین سراغ حتی سکه های باقی مونده که روش ممکنه ترجمه های از عبارات قرآن یا عبارات عربی باشه، که این تقریبا میشه گفت بدیعه. یعنی اینکه سراغ قدیمی ترین ترجمه ها رو نه به صورت اون شکلی مکتوب روی ورقه، بلکه بر روی سکه ها گرفتین. من از حضرت عالی می‌خواستم بپرسم که اساساً فکر می‌کنید که چرا ایرانی‌ها رفتن سراغ ترجمه قرآن، و فکر می‌کنید که این ترجمه قرآن چقدر مؤثر بود در رشد زبان فارسی و تأثیر داشت، و البته از نظر سیاسی هم چقدر به استقلال ایران کمک کرد در عین اینکه اسلامی باقی بمونه. این خیلی نکته مهمیه. حالا اینا رو باید به ترتیب اگر عرض کنم که بخوایم بریم در خدمتتون پیش، می‌خواستم شما بفرمایید.
الان خدمتتون بگم. خوشبختانه آقای دکتر محقق داماد مقدار زیادی این مسائل ما رو بیان کردند که ما دیگه روز درازی نکنیم. درباره قرآن و اینها چیخ مسائل خیلی خیلی حادی ما جلوی خودمون داریم و به راحتی نمیتونیم قضایامون رو حل بکنیم. نکاتی رو که آقای دکتر اشاره کردن بهش الان، اینا بعضیش مورد قبول هست، بعضیش مورد بحث و گفتگو و جدل هست، همونطوری خودشون هم اشاره کردن. ببینید ما موضوع رو خوبه که دو سه تا بخشش بکنیم تا بتونیم جوابشو بدیم. یکی اینی که اصلا چرا ما به سمت ترجمه قرآن رو آوردیم، یکی این است که آیا قبل از این دوره، قبل از این تاریخ تدوین ترجمه رسمی که من جرأت کردم و اسم این ترجمه طبری رو گذاشتم ترجمه و تفسیر رسمی، آیا پیش از این چیزی به قرآن ترجمه شده بوده یا نه؟ داستان سلمان بسیار مورد تردیده، قابل چندان قابل قبول نیست. من یه روایتی از جاهز براتون بگم. جاهز داستانی رو نقل میکنه در اونجایی که قرار است که خلیفه اسلام انتخاب بشه و ابوبکر انتخاب میشه، این سلمان فریاد میزند که کردیز او نکردیز. جاهز این رو اینجوری نوشته از 1200 سال پیش، کرداز و نکرداز. بعد این رو که از قول سلمان نقل میکنه، شروع میکنه از سلمان خردگیری کردن که این آدم مسلمان معتقد و دوست داشتنی این انقدر عربی یاد نگرفته بود که وقتی یه همچی حادثه‌ای توی فضای عربیت رخ میده این بیاد به زبان عربی بگه مثلا فعلتم و ما فعلتم، یا مثلا چرا اینو به فارسی میگه. این آدم ضعیف شروع میکنه از فارسی دانی سلمان انتقاد میکنه و بعد یه روایت دیگه ای بیان میکنه که ما وقتی که با سلمان صحبت میکردیم با ناچار بودیم چندین بار حرفاشو تکرار بکنه تا ما بفهمیم چی بگه، چون اصلا یه لهجه فارسی غلیظی داشت که قابل فهم نبود. حالا به هر حال چون این ماجرای سلمان خیلی عجیب و غریبه، خوب زیاد دربارش قورخوزی نکنیم، اما به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. اون این است که سلمان در یک مدت کوتاهی به جهان عرب پیوسته بود، قبل از اون در محیط کاملا زردشتی ایرانی زندگی میکرد، گرچه میدونیم به اون نسبت دادن که سفرهای این ور اون ور میکرده، ولی عمدتا در کشور فارسی زبان زردشتی میزیسته. این در اون دورانی که به اسلام پیوست یکی دو سه سالی بیشتر نبود، بس آدم نمیتونه باور بکنه که این آدم تونسته در زبان عربی اینقدر زبردست بشه که مثلا قرآن ترجمه بکنه یا یه خورده بعید جلوه میکنه. حالا به هر حال هرچی هست، ما سندی غیر از بسم الله الرحمن الرحیم نداریم و حالا خود این بسم الله الرحمن الرحیم مال سلمان نخیر، هیچ کدومش محکم نیست، هیچ کدوم. عرض میکنم خود بسم الله مسئله بر ما داره. اصلا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ آیا بسم خدا بسیار خوب، به نام خداش قبول دارم، ولی بسم الله الرحمن یعنی چی؟ رحمان اونطوری که میتوان الان ادعا کرد، رحمان یک اسم خاصه برای الله در یک ناحیه معینی از جهان عرب، و در قرآن ما میبینیم که مبارزه شدیدی میشه که رحمان به درون قرآن راه پیدا بکنه و قبائل عرب این رحمان رو بپذیرند، چون رحمان الله داریم، رحمان داریم. این بت پرستان تهمت میزدن که شما دوگانه پرستی میکنید، این رحمان چی میگه، اون رب، اون الله چی میگه. و در نتیجه ما میبینیم که ترجمه بسم الله به نام خداوند بخشاینده مهربان غیر از دو کلمه اولش بقیهش اصلا به هم نمیخونه و این ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم 100% ترجمه غلطیه. حتی اگر استاد عزیز و جناب دکتر حداد آره هم حاضر هم نوشته باشند که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، ولی این به کلی غلطه. ما بایستی که یک چیز دیگری انتخاب کنیم و به جای این ترجمه بگذاریم، هرچند که این ترجمه آنقدر جای خودش رو در زبان فارسی از دیرباز تا کنون باز کرده که به آسونی نمیشه با این ترجمه در افتاد. ناچاریم یه خاکی به سرمون بکنیم و قبولش کنیم. خلاصه این همین که هست. ببینید، پس ما درباره این که قبلا قرآن ترجمه شده باشه چیز خاصی نداریم، مگر حالا این دو تا سکه که شما بهش اشاره کردید، یک شاهای جونیو کار کرده، یک شمال مشیریه. در این سکه یک طرفش که به گمان من این سکه ساسانی اینا نیست، سکه 100% امویه، ممکنه حتی ساختمانش هم امویه، یعنی میخوام بگم یک سکه کهن ساسانی نیست که
عرب ساسانی نیست، عرب ساسانی
این ساخت زرق به جهان عربه، ولی با شیوه ایرانیش. این سکه یک طرف چند تا کلمه قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم داره و بسم الله الرحمن الرحیمش خیلی روشن و خواناست به عربی. پشت این سکه به زبان پهلوی ترجمه شده. آقای جینیو که خب به هر حال مسلمان نیست، اون کوشش داره بگوید که مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم رو قرآن از این سنت زردشتی گرفته، چون کلمه بسم الله رو او به زبان پهلوی در پیرامون اون سکه میبینه. خب ولی من معتقدم که دقیقا برعکسه، یعنی اون سنت زردشتی است که از اصل عربیش اسلامیش گرفته. اون قشنگ پشت نوشته یزد یعنی ایزد. حالا دو تا روایت پهلوی داریم، یکیش هست پدنام او یزد یا یزدان، چون میدونیم یزد همون ایزدان جمعشه ولی در معنای مفرد به کار میره، اتفاقا در این سکه جمع به کار برده در معنای مفرد. خب این تنها چیزیست که ما از ترجمه های قرآنی داریم. بعد از اون مدت 200 سال هیچ خبری دیگه، بلکه بیشتر 250 سال هیچ خبری ما به زبان فارسی از قرآن نمیبینیم، مگر یه اشارتی. چی بگم، یه آدمی به نام کیال که حالا با کلمه کلام بحث میکردیم میخونه، یه آدمی به نام کیال یه اشاره عجیبی میکنه که در زمان جیهانی همین نویسنده جغرافیا و وزیر سامانیان، این آدم کتابی به پارسی کرد که این قرآن من است، که این قرآن است. میخوام بگم که در سال مثلا 290-295 یه آدمی پیدا شده بودی که یک کتابی به زبان فارسی نوشته بوده و اسمشو گذاشته بوده قرآن من، ولی این معنیش این نیست که قرآن رو کسی ترجمه کرده باشه. و اصلا اون دغدغه خاطر دانشمندان ماوراء النهر در ترجمه قرآن نشون میده که یه محظوری بوده. تمام فرقه های بیشتر فرقه های اهل تسنن با ترجمه قرآن به شدت مخالفت میکردند. اللهم الا گویا ابو حنیفه یک تسامحی داشته، یک در این زمینه سختگیری نمیکرده، به خصوص که قضیه خواندن نماز به زبان فارسی مطرح شده بوده و اون بایستی یه کاری میکردن، بالاخره بایستی یه ترجمه هایی میدادن به افراد که ما میدونیم به زبان فارسی نماز میخواندند در قرن چهارم، در این تردید نداریم، سند ما متقنه. قبل از اون چه میکردن واقعا من نمیدونم. آیا مردم قرآن رو همچون حفظ مسلمان های زرداشتیانی که مسلمان شده بودند، آیا اینها قبول کرده بودند که بایستی چیزهایی به نام ترجمه از قرآن یاد بگیرند، به زبان فارسی بخوانند یا نمازشون رو به فارسی بخوانند؟ ولی به هر حال اینا هیچ کدوم درد ما رو دوا نمی‌کنه، زیرا که ما به دنبال یک قرآنی می‌گردیم که رسماً مکتوب شده باشه از زبان عربی به زبان فارسی، و این پدیدار نشد مگر در زمان منصور ابن نوح سال 56. حالا یه خورده نوشتن قرآن دقیق تاریخ دقیقش رو نمیدونیم، ترجمه قرآن، ولی حالا منصور که میدونیم، حالا تاریخ ها تو ذهن من درست نیست، ولی به هر حال قرآن رو به دستور ایشون ترجمه کردن. دغدغه انقدر زیاد بود که 19 تن از فقیهان بزرگ ماوراءالنهر و شهرهای دیگه خراسان رو جمع میکنن تا اینا فتوا بدن. تا اینا فتوا ندادن امیر سامانی جرأت نکرد که دست به ترجمه قرآن بزنه. این مسئله حادیست. منتها چرا این کار رو کرد؟ این اگه وقت من زیاد وقت دارم، اگه نه که اون سوال دوم شما رو جواب بدم که چرا قرآن رو ترجمه کردن. ترجمه قرآن قانوناً به موازات ترجمه تفسیر تاریخ طبری رخ میده. این دو تا عامل اینجا پیدا میشه. میدونیم که یک امیر سامانی دستور داده که این دو تا کتاب ترجمه بشه، هم تاریخ و هم کتاب دین قرآن. و قرآن که میگوییم فقط قرآن نیست، تمام تفسیره، تفسیری است که مال طبری هم نیست، به دروغ گفتند یا به اشتباه گفتند این تفسیر طبریه، یه تفسیر دیگری است و بسیار معتبر، البته تفسیر زبان فارسی، ولی تشابهی با تفسیر عربی طبری نداره. خب اینا چرا به دنبال پیدا کردن یا ترجمه کردن کتاب‌های تاریخی و ادبی می‌گردن؟ در کنار این کتاب‌های تاریخی و دینی، کتاب‌های دیگری هم پیدا میشه که شگفت‌آوره. در همین زمان یکی سواد اعظمه که اون به زبان عربی تدوین میشه و بلافاصله ترجمه میشه، در همون زمان ابتدای سامانیان به عربی، به فارسی ترجمه میشه، سواد اعظم. کتابی در طب، هدایت المتعلمین، کتاب ادویه و بعد کتاب احتمالاً چه اون تاریخ، کتاب جغرافیای، یک کتاب جغرافیایی داریم که مال قرن همین زمانه،
مال جیهانی، مسائل
از مسائل که هم قدیمتر تاریخ، حالا اسمش یادم میاد میگم. به هر حال ببینید مجموعه ای از علوم در زمان یکی دو تا پادشاه ایرانی، ایران دوست، که به قول مقدمه طبری ملوکان پارسند و در این دیار زبان فارسی است و غالب مردم فارسی میفهمند، عربی نمیفهمند. ببینید ماجرا داره اینجوری شکل میگیره که یک امیر سامانی داره دانشهایی را که برای اداره کردن یک مملکت لازمه داره تدارک میبینه، با تاریخ داره سازمان اداری و تاریخی و گذشته خودش رو سامان میده، با ترجمه فارسی قرآن داره زبان اسلامی خودش رو به نام خودش، فقط برای خودش، برای ایران فارسی زبان ها تدارک میبینه. سواد اعظم داره شرایع اسلامی رو ترجمه میکنه. اینایی که گفتم عقیده خود من نیست، عقیده دو نفر از محققان خوب جهان اسلام هست که یکیشون آقای همون التون دانیل و یکی دیگه هم هست خانم جولی اسکات میسمی. اونا معتقدن که این امیران برای اغراض سیاسی دست به ترجمه این کتاب ها زدند و روی این موضوع تئوری های بسیار بسیار قشنگی ارائه کردند. کتابشون به زبان، هر دو کتاب ها به زبان فارسی هم ترجمه شده، نیست؟ به فارسی هم ترجمه شده، میشه اونایی که علاقمندن اینا رو بخونن. ولی من به هیچ وجه این المان رو قبول میکنم که در ایجاد دولت سامانی و اصلا هویت ایرانی و شخصیت ملی ایرانی نقش داشت، اینا رو قبول میکنم، ولی من باور نمیکنم که بشود یک زبان و یک فرهنگ رو به دستور یک امیر زنده کرد یا میراند. همچی چیزی نیست. بایستی که در اینجا من توی کتاب چالش خودم به این موضوع به شدت پرداختم، بی نهایت دنبال این گشتم که بگم آقا در درون ایران تمام مردم ایران مخاطب این سخنند، مردم به زبان فارسی سخن میگویند و بایستی که به زبان فارسی قرآن بخونند و بفهمند، نماز بخونند بفهمند و کتاب‌های دیگر رو باید بخونن. کتاب‌های نجوم چقدر در اون زمان رواج پیدا کرده بود. خب معتقدم بنده که با این، با توجه به این 7-8 تا کتابی که تو قرن چهارم تدوین شده، میتوان قاطعانه گفت که زبان فارسی در این روزگار از چنان دینامیسمی برخوردار بود، چنان عمل و کنش واکنش های درونی درش ایجاد شده بود که حتی اگر امیر سامانی فرمان به ترجمه این کتاب ها نمی داد، زبان فارسی پویایی خودش رو حفظ می کرد. به خصوص آنکه باز ادعای بنده است که یه مقداری بر در دوران قبل از سامانیان تحقیق کردم، یه چیزی حدود 50 تا یا 60 تا کتاب می توان نام برد که اینا بیشترشون به زبان پهلوی بودند و مقداریش مثل کتاب مال بهافرید، مثل کتابی که بیرونی اشاره میکنه، مثل کتاب همین کیالی که گفتم قرآنی کرده به زبان. ببینید انبوهی کتاب به زبان دری، فارسی دری، در دوران قبل از سامانیان تدوین شده بود و مردم ابزار زبانی کافی برای زندگی روزمره و زندگی علمی خودشون تدارک دیده بودند و فارسی به شدت داشت با شتاب تمام رو به جلو میرفت و اون دینامیسم رو با هر کسی که ادبیات فارسی رو بخونه، مخصوصا ترجمه های قرآنی رو، این دینامیسم عجیب و غریب زبان فارسی رو لمس میکنه. میخوام اینو عرض کنم که بله، علاوه بر همت و درایت و هوشمندی پادشاهان سامانی، خود زبان فارسی اونقدر پویایی و توانایی داشت که بتونه خودش رو از مرگ شبیه به مرگ زبان قبطی که اشاره کردید نجات بده. ببخشید من اگه زیادی حرف زدم.
خیلی ممنون از محبتتون، توضیحات خیلی کاملتون. مقصود بنده ناظر به همین نکته فرمایش اخیرتون بود که یعنی در واقع زبان فارسی موجب شد که، یعنی ترجمه قرآن به زبان فارسی موجب شد که هویت اسلامی ایران بمونه بدون اینکه عربی بشه.
احسنت، بله همینه.
این خیلی نکته بله عمیقیه.
اون ایرانی موندن مهم بود که حالا ببینید خیلی مسائل برای ایرانی بودن ما، مسائل زیادی مطرح میشه، هی دلایل مختلفی میارن که ما فرهنگ غنی داشتیم و مثلا مصری ها انگار فرهنگ غنی نداشتن، به این دلیل ما ایرانی موندیم. نه، من میخوام بگم که زبان فارسی برخلاف زبان قبطی و زبان های مختلف دنیا یه پویایی پشتوانه هزار ساله داشت، یه زبان دیروزی و امروزی نبود، که تا زبانی بود که از دوران زبان دوران هخامنشی گرفته تا دوران زبان پهلوی این پشتوانش بود و انبوه دانشایی که تو کتابای فارسی ما جمع شده، شما تو کتابای تو سنت زردشتی و سنت ساسانی پیدا میکنید. یعنی
نه، خیلی ممنون، متشکرم، از بعد خدمتتون دوباره هستیم. خب آقای دکتر کریمی نیا، می‌خواستم عرض کنم حضورتون که شما تخصصتون بیشتر در زمینه نسخه های کهن قرآنه و عرض کنم که موضوعی که خیلی مورد علاقه خاورشناساست و کمتر در زبان فارسی بهش پرداخته شده و کتابی هم که شما ترجمه کردین مال آقای داروش به نظرم اشتباه نکنم در مورد قرآن های عصر اموی، من می‌خواستم کمی شما توضیح بدید که در مورد اینکه اساساً کتابت قرآن کریم، یعنی خود قرآن کی اصلاً نسخه های کهنی که ازش موجوده، اینایی که کشف میشه در این ورانور دنیا، همین اخیراً هم یه چیزی بود که بعد خبرش هم اومد در بیرمنگام یه چند صفحه از قرآن بود که حتی احتمال مطرح شد که ممکنه به خط امیرالمومنین علی باشه، می‌خواستم شما توضیح بدید که اولا در مورد همین نسخه های کهن قرآن و مسئله کتابت قرآن که اساساً ربط پیدا می‌کنه مسئله فرهنگ کتابت در تمدن اسلامی، از چه زمانی کتابت آغاز شد؟ و اخیراً هم این مقاله از شما خیلی خوب فکر کنم در میراث مکتوب منتشر شد در مورد اون قدیمی‌ترین خط فارسی که در واقع موجود مال سال 290 حدود 290 یا خیفانی بوده خیقانی. من خواستم از حضرت عالی سوال بکنم که همین برای ما یک توضیح اول بفهمید راجع به سیر کتابت خود قرآن کریم و این نسخه ها چه کمکی میکنند، عرض کنم که به فهم ما از این قضیه که قرآن چگونه کتابت شد بر اساس این نمونه ها و این چه فایده ای داره و چه کمکی میکنه به شناخت قرآن کریم.
بله متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من به این بحث متاسفم که این بحث شیرین آقای استاد خودم دکتر آذرنوش رو قطع میکنم، از تاریخ زبان و ادب فارسی برمیگردیم به یه بحث دیگه. خودم دوست داشتم در این زمینه بحث بکنم، گفتگو بکنم، اما برای اینکه این موضوع تاریخ نسخه شناسی و ترجمه قرآن تفکیکی بشه، من از شما خواهش کردم که بحث‌های مربوط به خود نسخه ها رو ارائه بکنم. از این سوال آخر شروع بکنم که اصلا چه فایده‌ای داره نسخه شناسی قرآنی برخلاف نسخه شناسی های دیگه که تو کشور ما حتی تو جهان اسلام شاید سابقه 100 ساله داره. فهرست نویس های خیلی قدری بودند و آمدند و رفتند و نسخه شناسی های مختلف کردند، کمترین توجه رو تا الان به خودش جلب کرده. شاید دلیلش این بوده که فهرست نویس های ما، نسخه شناس های ما همیشه فکر میکردن که نسخه های قرآنی به خصوص اونایی که اصلا ترجمه هم نداره، منظورم الان اون نوعه، نسخه های قرآنی همه قرآنن دیگه، خیلی فرقی نمیکنه دیگه، حالا این قرآن است به خط کوفی مثلا، اون قرآن است به خط نسخ، تو فهرست های خودشون ذکر میکردن و رد میشدن. اما در واقع در درون نسخه های کهن، چه اونایی که ما مطمئنیم دیگه از قرن دوم رواج داشته، چه اونایی که بعضیا معتقدن که حتی از نسخه های قرن اول هم در اختیار داریم، تا قرن چهارم پنجم انبوهی از داده های مهم تاریخی وجود داره که شاید مهمترین اطلاعاتش در زمینه تاریخ خود قرآن باشه که به ما کمک میکنه، تصحیح میکنه دیدگاه ما رو، بالاتر میبره دیدگاه ما رو، یا تایید میکنه دیدگاه هایی که از روزگاران کهن راجع به تاریخ قرآن داشتیم. اما غیر از تاریخ قرآن به حوزه های دیگه مثل تاریخ ادب فارسی، تاریخ زبان، تاریخ اجتماعی، تاریخ امور فرهنگی، به همه اینها مربوط میشه. به خصوص که ما اگر از نسخه شناسی های غیر قرآنی شروع بکنیم، قدیمی ترین نسخه هایی که امروز در دنیا در اختیار داریم شاید به ندرت از قرن سوم باشن، خیلی خیلی کم، به عدد انگشت های دست شاید از قرن سوم نسخه ای تو دنیا داشته باشیم که کتابت شده باشه. قرن چهارم هم به همین اندازه، خیلی کم، ولی دیگه از قرن پنجم شروع میشه. اما اگه نسخه های قرآنی رو مورد مطالعه بخوایم قرار بدیم، انبان بزرگی از دیتا و داده های علمی در اختیارمون هست که فقط متنش قرآنه، اما در درون اون متن قرآن قرائات، حاشیه نویسی، حتی یادداشت های تاریخ ولادت، حتی یادداشت های مصححی که به هر زبانی مثل زبان فارسی، مثل اون نکته که شما در مورد خیقانی یا خیقانی ذکر کردین، اطلاعاتی در اونجا ذکر شده. حالا جدای این که خیلی از اینا روی پوست هستن، تاریخ پوست، ابزار نگارش، تاریخ مرکب سازی، تذهیب، نگاره ها و هنر، معماری، همه اینا در درون این نسخه های قرآنی مورد مطالعه قرار میگیره، کشف میشه. و مثلا یه مثال خیلی ساده، این ستاره داوودی که امروزه خیلی در میان ما منفوره و این نماد یهودیت یا حتی خیلی قلوب آمیزش صهیونیسم ما میدونیم، این نمادیه که کاملا تو نسخه های کهن قرآنی و تو معماری های ما قرن پنجم ششم همه جا پیدا میشه. این تو نسخه های قرآنی شما نگاه بکنید، کسی که تذهیب میکنه قرآن رو با ستاره داوود یا ستاره هفت بر، پنج بر، ولی شش بر هم هیچ کم نیست و این تصحیح میکنه دیدگاه ما رو در مورد تاریخ گذشته خودمون. حالا برگردیم به سراغ قدیمی ترین نسخه هایی که در اختیار داریم. قدیمی ترین نسخه هایی که ما در اختیار داریم به اصطلاح غربی ها به خط حجازی نوشته شده. علتش هم این اصطلاح حجازی اصطلاح اسلامی نیست، یعنی مسلمان ها تا 100 سال پیش از این کلمه حجازی رو به کار نمی بردن. علتش یه جمله است در کتاب ابن ندیم که ابن ندیم گفته بود که اولین قدیمی ترین خط هایی که به عربی نوشته می شد در مکه و مدینه و کوفه و بصره بود. مکه و مدینه از همه قدیمی تر بود و در اصطلاح مکی و مدینه خط یک افتادگی به سمت راست داشت. نسخه شناسایی غربی از حدود 150 سال پیش تو بررسی‌های خودشون تمام نسخه‌هایی که می‌دیدند که در قطع عمودی نوشته شده روی پوست و یه افتادگی به سمت راست داره به دلیل همین شهر مکه و مدینه به نام حجازی نامیدن و این نام کاملا امروز جا افتاده و میشه اثبات کرد که در این نسخه ها علائم و آثاری هست که در نسخه های بعدی که از حدود میانه های قرن دوم بعد دیگه سوم چهارم پنجم به وجود میاد در اونها دیگه اینا دیده نمیشه. تو نسخه های قرن اول و تا میانه های قرن دوم که اواخر دوله اموی میشن یا اوایل دوره عباسی ما کهن ترین نشانه های کهنه نویسی قرآنی چه در املا، چه در رسم، چه در قرائات، چه در اختلاف المصاحف و چه در ساده نویسی و ساده مصحف نویسی یعنی بسیار ابتدایی بدون زوائد رو میابیم. تعداد نسخه های حجازی تو دنیا، من یه پاورپوینت چون نمیدونستم که ترتیب جلسه چجوریه چون بحث گفتگو بود یه تعدادی تصویر آماده کرده بودم، نمیدونم اگر امکانش باشه حالا رد میشیم ببینم الان. بله از این بحثا که این خط نسخه من، خط تصویر من خط بهتری بوده ولی وقتی که اینجا تبدیلش کردن خطش
خط رقاع شده،
خط رقاع شده یه کمی شاید خوندنش مشکل باشه. این اون عبارتی است که ابن ندیم آورده است که ففی الفاتحی تعویج الی یمین الید و اعلی الاصابع، این در مورد توصیف همون خط مکی و مدنی است که اصطلاحا امروزه بهش میگیم خط حجازی. نمونه های خط حجازی رو الان تو سمت راست میتونیم ببینیم در مقایسه با سمت چپ که خط کوفی تحول یافته و خیلی منظم شده است که از قرن اواخر قرن از میانه های قرن دوم به بعد تا قرن چهارم پنجم این خط کوفی سمت چپ زیاد رواج داشته. قدیمی ترین نسخه ها که میبینیم سمت راست هستن، من چند تا رو مرور میکنم، اینا رو بهش میگیم خط حجازی و اون افتادگی به سمت راست رو توش میبینیم. یه نمونه دیگه از سن پترزبورگ در مقایسه در مقابل یه نسخه از کتابخونه از موزه ملی خودمون که این طرف هست، باز یه نسخه از سن پترزبورگ و نسخه بعدی از یمن و این نسخه بعدی باز از یمن، همه اونا تو سمت راست شما افتادگی رو میبینین. همچنان که میبینین خیلی شلخته است نسخه های حجازی، اصلا توش سلیقه به کار نمیره، سطربندی به کار نمیره، حتی بین سوره ها فقط یه فاصله کوچیک میذارن که دو تا سوره رو از هم جدا بکنن، تذهیب وجود نداره جز یک تذهیب های ساده ای که بعدم ممکنه کسی یه داربوری بین دو سوره اضافه کرده باشه، مثل این نسخه که شما الان اسمش هم آوردین نسخه بیرمنگام هست، یک خطهای کوتاهی بین دو سوره، بین دو سوره طه و مریم اونجا اضافه شده. تو این نسخه ها ما غرائب رسم زیاد میبینیم. غرائب رسم یعنی این که در مقایسه با خط امروزی عربی از قواعد امروزی اصلا تبعیت نمی کنه، حتی از قواعد قرن سوم چهارم هم تبعیت نمی کنه. مثلا تو همین صفحه الان تو سطر آخر، تو سطر آخر المقدس توا، اون توا رو می بینید که با الف نوشته شده، تاوا نوشته شده در سمت راست و الفش رو بعدا البته یه نفری اومده تو نسخه پاک کرده، خیلی کمرنگ دیده میشه تو اون طرف، الواد المقدس توا دقیقا وسط صفحه. خب نوشتن توا با یه الف اضافه یک پکولاریتیه، یک قرابت رسمه و از این نمونه ها کم نیستن در نسخه های حجازی. تو نسخه های حجازی شما میتونین مثلا کلمه شای رو فراوان با الف ببینین، شای ببینین، کلمه قاله رو فراوان به صورت قله ببینین، قالت رو به معنی غلط ببینید یعنی بدون الف، حذف الف یا نقص الف یا حتی کانه، کانه رو به صورت کنه ببینید، اله رو با یه دندونه اضافه ببینید، الیه مثلا نوشته شده باشه، داوود رو حتی برعکس ببینید، دواد ببینید. این قرابت رسم یا پکولاریتی تو نسخه های اولیه نشان از نوع خط و ابتدایی بودن خط یا حتی میشه گفت تأثیر یه نوع لهجه های منطقه‌ای میتونه باشه، مثل کلمه ابراهیم که نسخه های حجازی، نسخه های شامی همشون ابراهیم نوشته شده چون اونجا اونا بدون الف و بدون دندونه یا، چون اونا ابراهام تلفظ میکردن. تو قرائت ابن عامر هم همین امروزه توی شمال آفریقا که میخونن ابراهیم رو ابراهام میخونن، تو قرائت یکی از قرائت صفحه ناشی از منطقه شام هست که خیلی به منطقه مسیحی نشین نزدیک بوده. باز دو سه تا نمونه رو رد میکنم، اینا همه نسخه های حجازی هستن که خیلی کهنه به نظر میان. ببخشید من که دارم برمیگردم بعد جلو برم. تو نسخه های حجازی همیشه بسم الله شماره گذاشته میشه، این علامتی که میبینید 6 تا نقطه علامت عدل آی هست و پایان آیه رو نشون میده و این یکی از نمونه هایی است که به ما نشون میده قدیمی ترین قرآن ها همیشه بسم الله رو شماره آیه حساب میکردن. چند تا نمونه دیگه از چند تا نسخه حجازی دیگه میبینید علامت پایان آیه به شکل های مختلف 3 نقطه، 4 نقطه، 6 نقطه وجود داره و از میانه های قرن دوم هست که تو دعواهای فقهی شیعه و سنی و فرق دیگه حذف بسمله از سوره خیلی مورد تأکید قرار میگیره و تو نسخه های کوفی قرن سوم، دوم، چهارم دیگه بسم الله رو شماره آیه براش نمیزنن، شماره آیه براش حساب نمیکنن. اینا جز قدیمی ترین نمونه هاست و حتی نقطه گذاری برای کلمه ها، مثلا شما همچنان که میبینید تو این نسخه یه نسخه حجازیه که کلمه ها نقطه دارن، به ما کنتم تکسبون سه خط مونده به آخر قشنگ نقطه براش گذاشته شده. حالا من جایی رو که رنگی کردم برای نشون دادن اون قرابت رسمه، مثلا قالت ها یا قالو یا قاله همه بدون الف هست همچنان اگر تصویر خیلی واضح باشه. یا مثلا در کلمه داوود اون جایی رو که من مشخص کردم دوات نوشته شده، یه نوع رسم کهنه که دیگه از قرن دوم اینها از بین رفتن. یا توبا، چند تا توبا رو نشون دادم که کاملا با الف نوشته شده، بعضی شرط پاک شده، تصحیح شده تو بعدی، ولی اون نسخه بالا بالایی تصحیح هم نشده. یا کلمه شیع تو دایره هایی که میبینید آبی رنگه با الف نوشته شده، یا کلمه اله تو اون لوزی های قرمز رنگ با یه دندونه اضافه نوشته شده. باز تو همین نسخه که تنها نسخه حجازی است که در مشهد هست در آستان قدس، باز میبینیم که و ما من اله الا اله واحد با یه دندونه اضافه. کلمه زو میبینیم که با الف اضافه نوشته میشه، مثل زوا، مثل قالو که جلوش ما یه الف اضافه میذاریم، زو رو هم اینجوری واوشو حساب کردن جلوش الف میذارن، زو رحمتن، زو رحمه، زو انتقام، زو اسرتن، زو فضلن، یا اینجور چیزا. حتی تو نسخه های حجازی گاهی وقتا ما قرآن های غیر عثمانی، روایت های غیر عثمانی هم به ندرت میبینیم. این یه نمونه ایست از قرآنی که لایه زیری نسخه 0127 دارالمخطوطات صنعا است.
اینو میشه خود توضیح بدین چون خیلی حبت جالبی داره.
نسخه 0127 یکی از مجموعه های حجازی است که در صنعا سال 1972 کشف شد و در میون تمام نسخه های اونجا تنها نسخه بود که رو پالیمپسست بود، یعنی یه پوست دولایه بود، یه بار روش نوشته بودن، بعد اون قرآن رو شسته بودن، پاک کرده بودن و بعد از مدتی یه قرآن دیگه روش نوشته شدن، نوشته بودن. اما اون نسخه قبلی اولیه که زیر بود، به خاطر اینکه تو اجزاء بالاخره فلز توی اون جوهر به کار رفته بود، بعد از مدتی بر اثر زنگ زدگی اون اجزاء خودشون نشون داده بود، آشکار کرده بود و ما الان دیگه با یه قرآن امروزه با یه قرآن دولایه روبرو هستیم. وقتی متن پوست رو نگاه می‌کنیم یه رنگ کم رنگی زیر می‌بینیم، یه رنگ پر رنگی رو می‌بینیم. این نسخه‌ای که الان من دارم به شما نشون میدم اون لایه زیری نسخه صنعاست که با شتاب دهنده جدا شده،
یعنی این قرائت چیز عثمانی نیست قبل از اینکه عثمان.
بله، متن این نسخه رو آقای بهنام صادقی سال 2011 چاپ کرده در مجله در اسلام، متن 40 صفحه 40 برگه از این نسخه که توی صنعا بوده چاپ شده، مطابق با گزارش هایی است که تو تاریخ طبری، تو منابع دیگه، تو تفسیر فرا و جاهای دیگه به صحابه نسبت میدن که صحابه برای خودشون یه قرآن های غیر رسمی داشتن غیر از قرآن رسمی جهان اسلام و احتمالاً این اون نسخه بوده که رو برگه خب پوستم خیلی با ارزش بوده، روش نوشته شده بوده، بعد از مدتی کسی اومده اون نسخه غیر رسمی رو پاک کرده و بعد روش قرآن رسمی جهان اسلام رو نوشته. یه چیز کشف خیلی، البته کشف خیلی تاریخی خیلی مهمیه، اما چیزی نبود که ما در موردش اطلاعی نداشته باشیم. شما تفسیر طبری رو ببینین از اول تا آخرش کلی اطلاع در مورد نسخه ابن مسعود میده که فلان آیهش اینجوری بود، فلان قرائتش اینجوری بود. حالا ما عیناً به یه سندی مثلا دست پیدا کردیم. تفاوت ها هم در همین حده، تفاوت یکی در متن، یکی در ترتیب سوره ها. من هر دوشو نشون میدم. الان ببینید تو این سوره، سوره فکر کنم آیه حج است، آیه 196 بقره است. تو آیه 196 بقره اومده است و اتم الحج و العمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. در اینجا از فإن کان احد منكم فمن کان این آیه است، فمن کان منكم مریضا او به اذن من رأسه ففدیتون الى آخر. فمن کان مریضا منکم، هر کس از شما مریض باشه. در این نسخه آمده است فان کان احد منکم مریضا، اون
ایزنش رفته اون سطر آخر. من اینجا رو با قلم چیز قرمز روشن کردم. این یه روایت هست از قرائت ابن مسعود که موصول رو اینجوری خونده. حالا ما در یه نسخه غیر عثمانی که اتفاقا به خط حجازی هم نوشته شده یه چنین سندی رو میبینیم. میخوام بگم در نسخه های حجازی ما دسترسی به حتی قرائات منسوب به صحابه یا ترتیب قرآن به خلاف ترتیب امروزی 114 سوره که ترتیب عثمانی هست، ترتیبای به خلاف این هم دست پیدا می‌کنیم. نمونه‌اشو من باز تو ادامه خواهم داشت. آها مثلا یکیش همینه، این یک نسخه حجازی که در یمن هست. الان می‌بینید سوره شعرا تمام میشه اون بالا و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون، وسط سطر چهارم ینقلبون نوشته شده. ما انتظار داریم بعد از سوره شعرا بعد از سوره شعرا سوره نمل شروع بشه، ولی سوره نمل شروع نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم و صافات صفا. و این دقیقاً ترتیبی است که به ابن مسعود نسبت داده شده. یعنی ابن مسعود تو گزارش‌های تاریخی آمده است که ترتیب سورش مثلا اینجوری بود، شعرا بعدش سوره صافات بود. متن نسخه متن عثمانیه، متنش همون قرآن امروزی ماست، ولی ترتیب سوره یه کسی اومده برابر ترتیب منتسب به ابن مسعود نوشته و این کهنگی های این نسخه رو نشون بده. من فکر میکنم خیلی زیادتر از اندازه صحبت کردم. این همه کهنه ها و نسخه های کهن ما هستن، اما اگه بخوام ربطش بدم به ایران بلافاصله تا پایان همین سوال چند تا نسخه دیگر رو من یه دلیلی هم آوردم اینجا که چرا واقعا نسخه های حجازی میتونیم بگیم اینقدر کهنه هستن، اینقدر قدیمی ترین نسخه های ما هستن. دلیل من 4 تاست. یکی این که این قرائب رسم، این ویژگی‌های این رسم‌های املایی غریب و بسیار متفاوت دیگه در هیچ نسخه ادامه پیدا نکرده. مثلا هیچ جا شما نمی‌بینید که اله رو تو نسخه‌های نسخ یا کوفی‌های بعدی با دندونه بنویسن، یا شی رو با الف بنویسن، یا قاله رو بدون الف بنویسن و چیزای دیگه. داوود رو مثلا دواد بنویسن به همین شکل. دوم این که این قرائات شاذ یا قرائات منسوب به صحابه، اینا رو در نسخه های غیر حجازی شما دیگه نمیبینید. این نشون میده که ما همیشه باید اینا رو اول بدونیم که از بین رفتن، بعد نسخه های بعدی به وجود اومدن. که سوم این که ترتیب غیر عثمانی، مثل همین که الان نشون دادم ترتیب سوره ها که به شکل غیر عثمانی بود، اول شعرا بود بعدش بلافاصله صافات بود، این ترتیب ها رو دیگه در نسخه های غیر حجازی هر چی میبینیم در نسخه های حجازی میبینیم. و آخرش این که این شلختگی که در سطح بندی و صفحه بندی نسخه های حجازی می‌بینیم تو نسخه های کوفی و بعد دیگه نسخ به بعد همه به یک نظم میرسه و بی‌نظمی کلاً از بین میره، رواج و استمرار نظم بیشتر ما می‌بینیم. این 4 تا شاهد اصلی من هستن که میتونم نشون بدم که این نسخه ها واقعاً قدیمی ترین ها هستن. البته امروزه تو دنیا با آزمایش کربن 14 روی این پوست های مربوط به نسخه های حجازی به این نتیجه رسیدن که بله خیلی از اینا مثل همون نسخه بیرمنگام که دو برگش در بیرمنگام وجود داره، اینا واقعاً متعلق به قرن اول یا اواخر قرن اول یا حتی اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم هم میتونن باشن. یعنی آزمایش های علمی امروزی که تو دنیا تو زمینه باستان شناسی تو همه رشته ها پذیرفته شده، در مورد پوست های بسیاری از این نسخه های حجازی هم اعمال شده و خیلی از اینا از نظر تاریخی به اون دوره های قرن اول منسوب شدن. اجازه میخوام که در مورد نسخه های ایرانی فعلا صحبتی نکنم از اینجا به بعد. بله این خطوط منم ناشناخته اینجا نشون داده میشه. چند تا نسخه ایرانی میخواستم نشون بدم که دیگه از قرن 4 و 5 سبک کاتبای ایرانی اونجا پیداست، که از جمله قرآن خیقانی رو هم اونجا معرفی بکنم.
حالا میخوام سوالی هم بکنم. این من خب میدونید که قرآن های نسخه های قرآن های زیادی در جهان اسلام بوده، حالا بعضیش هم موجوده بعضیش هم در روایات هست که خون عثمان روش ریخته، چون میدونید عثمانو که میخواستن بکشن معروفه که آیه قرآن و مصحف باز کرد، اون آیه فسک فیکهم الله خونش ریخ روی اون. این به اصطلاح شما هیچ تحقیقی کردین روی این نسخه های قدیمی که همچین چیزی دارن و آیا میشه صحتشون رو به اون دوره تایید کرد یا نه؟ واقعا
نسخه های قرآنی این قدیمی ها همشون بسیار 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 با ارزش هن، یعنی بی اندازه ارزش تاریخی دارن. حتی یک سطر اونها میتونه کلی داده اطلاعاتی تاریخی راجع به تاریخ قرآن، تاریخ قرائت و همه چیز ما بدن. اما اگه ما ثابت بکنیم که این نسخه ها به عثمان یا به ائمه علیهم السلام ائمه ما مرتبط نیستن یا منسوب واقعا منتسب نیستن، هیچ ارزش تاریخی اونها کم نمیشه. به اعتقاد من نه، به اعتقاد من نه. نسخه هایی که میگن خون عثمان بر روش ریخته در اون لحظه، در اون آیه خاص و صحیفی که هم الله، اصلا لحظه جنگ و جدال و در خونه زدن و وارد خونه شدن و کشتن عثمان لحظه ای نیست که کسی بشینه قشنگ رحل و بذاره جلوش آماده و بگه بیای منو بکن. همیشه لحظه فراره،
یعنی از مناقب عثمان دیگه،
یعنی اصلا فیزیک، به خصوص اینکه ما حالا من یه مقاله خیلی مفصلی در مورد نسخه شماریه که نجف نوشتم که نسخه منصوب به امیرالمومنین است و قرار است فاکسیمیلش اونجا چاپ بشه. البته من ثابت کردم قرآن مال امیرالمومنین نیست و ظاهرا اونام دیگه تصمیم ندارن چاپ بکنن. اونجا من دلایل آوردم، از جمله این که اساسا تو قرن اول و دوم کسی پایان قرآن نمی‌نویسه کتبه فلان ابن فلان. این یک آناکرونیسم داره، یک ناهمزمانی تاریخی داره. یعنی یه چیزیه مثل اینکه شما تو تاریخ نامه‌های مظفرالدین‌شاه ببینید که مظفرالدین‌شاه به رئیس بلدیه تهران گفته آقا چرا وضع اتوبان همت اینقدر خراب، این کالاسکه ما از اونجا رد نمیشه. اتوبان همت نمیتونه مفهومی باشه که مظفرالدین‌شاه بفهمتش. یا دنبال مثلا گوشی شماره همراه رضا شاه شما نمیتونید بگردین، یا الکساندر گراهام بل ممکنه تلفن بلد باشه بدونه بزنه، ولی شماره موبایل هوشمند مطمئناً دیگه نداره. نسبت دادن یه قرآن با این شکل کتبه فلان ابن فلان، یعنی عثمان ابن عفان یا علی ابن ابی طالب، این یه آناکرونیسم تاریخی داره، یعنی یه ناهمزمانی داره، یعنی یه چیزی که ما مال دوره‌های بعدی هست میایم تطبیقش میکنیم، میندازیمش روی دوره‌های قدیمی‌تر و میگیم که اونم حتما همینجوری بوده. و داده‌های بسیار ریز قرآنی در مورد نسخه‌های قرآن تو کتاب‌های تاریخ قرآن ثبت شده، در مورد اینکه فلانی تا دیروز، کسان کسایی فرا میگه کسایی تا دیشب اومد سر درس، من گفت من قرآن رو اینجوری میخونم، من بهش گفتم اینجاش مثلا اگه اینجوری بخونی فاعل میشه مفعول، گفت ای تو درست میگه، پس بذار من اونجوری میخونم. یا دونه دونه جزئیات مصحف ابن مسعود رو برای ما اینا نقل میکنن، اما یکی از اینا تا حالا ما نمیگه که ما یه نسخه رو پیدا کردیم، فقط یه دونه نسخه که پایانش نوشته شده بود که کی اینو کتابت کرده. یعنی اطلاعات کاتب اصلا در قرن اول، دوم، سوم تا این دو سه قرن، حالا سوم تا یه اندازه میشه تسامح کرد، اواخر قرن سوم رایج شده بود بعضی چیزا، رایج نبوده. این مهمترین دلیله. یه دلیل خیلی مهمتر اینه که به خصوص برای ما شیعیان این نسخه های کهن قرآنی به صورت خیلی طبیعی نسخه های انسانی هستن و آکنده از سهو کاتب. سهو کاتب یعنی که کاتب وقتی یه چیزی رو مینوشته، علاوه بر اینکه ممکنه اختلاف قرائت رو ذکر بکنه، یه قرائت خاص، یا اختلاف المصاحف رو تو قرآن خودش ذکر بکنه، یا اختلاف رسم، مثلا قاله رو به صورت بدون الف بنویسه، اینا هیچ اشکال نداره. علاوه بر تمام اینا ممکنه که چشمش اشتباه بکنه یا حافظش یاری نکنه، یه چیزی رو اشتباه بنویسه. دست کم ما اینا نمیتونیم به امام نسبت بدیم. یعنی از نظر ما شیعیان دست کم این پذیرفته شدنی نیست که بگیم، پذیرفتنی نیست که بگیم امام تو آیه قرآن یه تیکه آیه رو جایین داخته. الان شما نسخه شماره 1 آستان قدس چاپ شده، همین ماه رمضان افتتاح رونمایی شد، نسخه شماره 1 معروف ترین نسخه منسوب به امیرالمومنین در ایرانه که در آستان قدس نگهداری میشه. تو سوره کهف یه آیه رو کامل جایین داخته، یه آیه کامل. حالا علاوه بر این که چند تا جای دیگه کلمه رو اشتباه نوشته یا کلمه جا افتاده کاتب، اینا نشانه هایی از اینکه به خود امام یا به عثمان یا به افراد مشهور اینا نمیشه نسبت داد، نمیشه قطعی گفت که خط اوناست. میتونه باور کسانی بوده که بعدن این امضاها رو اضافه کردن. من تو پایان پاورپوینت خودم چند تا از این نمونه ها گذاشتم که گاهی وقتا کسی اومده آیه قرآن هنوز تمام نشده، وسط آیه بقیه آیه رو پاک کرده، همونجا نمیشه کتبه حسن ابن علی، کتبه علی ابن موسی، کتبه حسین ابن علی، انگار که امام آیه قرآن تموم نشده همونجا اسم خودش رو اصرار داشته بنویسه، مثلا
عجله داشته.
چند تا نمونه، یکیش موزه ملکه که به امام حسن مجتبی علیه السلام منسوبه. و لذا من از نظر من با اینکه اینا بسیار بسیار با ارزشن، انتسابشون به افراد مشهور همه تابع عوامل مذهبی و سیاسی بوده که شواهد خیلی زیادی براش دارم، حالا فرصت گفتنش.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر زنوش، به نظر شما ترجمه های، خب ترجمه قرآن یک واقعا تاریخ همونطور که توضیح داده 1200 ساله داره، خب یعنی از اون زمانی که تصمیم گرفتن که در واقع تفسیر طبری ترجمه کنن، که اون که موجوده، شما هم یه مقاله در خصوص اون در یکی قطره باران نوشتین که ترجمه تفسیر طبری در واقع ترجمه تفسیر طبری نیست و یه کتاب دیگری است، ولی خب البته هنوز به همون نام چاپ میشه و معروفه، بله، و رو نسخه هاش هم که آدم نگاه بکنه میشه گفتش که این یه کتاب ظاهراً پاپولاریه، یعنی کسای نسل‌های مختلف رو این کار کردن، نمیشه به صورت سنتی اینو تصحیحش کرد. من بعضی نسخه هاشی که مقایسه کردم نگاه میکردم دم نسل به نسل ظاهرا زبان این رو به زبان اون روزگار نزدیکتر میکردن. هرچی شما به همین دلیل نمیشه گفتش که شاید الان ما یک متن واحدی از تفسیر اون چیزی که در خراسان و در ماوراء النهر پدید آمد در دست داشته باشیم بتونیم بگیم به تن و واقعا این همینه. خب یعنی از طریق نسخه‌های قدیمی، قدیمی‌ترین نسخه‌هایی که من دیدم و در تاجیکستان در جای دیگه که اومد نگاه کردم دیدم در واقعا به نحوی استش که نمیشه تصحیحش کرد به صورت سنتی از چیزی که از تصحیح ما میدونیم. شما فکر می‌کنید خب شما یه کتاب دارین خصوص نوشتین، واقعا چقدر این ترجمه‌ها میتونن در این روزگار ما مفید واقع بشن؟ یعنی برای ترجمه قرآن فکر می‌کنید که چه فرقی با ترجمه‌های کنونی دارن؟
والا چی بگم خدمتون؟ ببینید من فکر میکنم که ترجمه های کهن از نظر گنجینه واژگانی که دارند میتونند به مترجمان زمان ما کمک بکنند. بالاخره تمام مترجمان، یکی از بهترین مترجمان رو ما افتخار داریم که در حضورشون هستیم. خب اینا طبیعتاً از این گنجینه بهره برداری کردند، نمیشه که نکرد، کلمه های زیبایی دارند. اما متاسفانه من گمان میکنم این خود این کتاب های قدیمی آنچنان که باید و شاید، آنچنان که ما دلمون میخواد در مقام تحقیق، ترجمه های خیلی خیلی محکم شکست ناپذیری از قرآن ندادند. بسیاری از ترجمه ها اصلا مورد قبول نیست. ما ببینید در موقعی که ما میخواییم درباره ترجمه تحقیق بکنیم، 10 کتاب ترجمه رو از طبری گرفته تا مثلا چه میدونم کتاب های قرن دوران قاجار یا صفوی، اینا رو جلو رو که باز میکنیم میبینیم کلمه های بسیار متفاوتی عرضه کردن. این کلمه هایی که عرضه کردن یک تحول واژگان شناسی، حالا در زمینه زبان شناسی، این رو به ما میده، ولی چیز عمده‌ای که واقعا بشه ازش بهره برداری کرد برای ترجمه های جدید در قرآن نه. حالا چی این که میخوام میگم یک مسیری رو نشان میده اینه، نگاه کنید که شما در کتاب ترجمه طبری قرآنش، ترجمه قرآنی که در درون تفسیر طبری هست، اون رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک مقدار زیادی کلمه های فارسی کهن درش به کار رفته. شما پری دارید، دیو دارید، گرویدگان، گورفیزگان دارید، نمیدونم خستون شدن دارید، از این کلمه های کهن فارسی که خیلی هم زیباست تو اینا پره. هی که میاییم جلو در زمان، هر گامی که هر سالی، 10 سالی، 50 سالی که در زمان جلو میاییم، میبینیم این کلمه های کهن فارسی از درون این قرآن های ما رخت بر میبندند و به جاش کلمه های عربی میشینه. و این یه مسیری است که توی 1200 سال ما به چشم میبینیم. ببینید وقتی که به قرن‌های مثلا 10 و 11 میرسیم، مقدار کلمه‌های عربی ما به قدری زیاده که دیگه اصلا زبان فارسی درش تقریبا گم شده. پس ببینید این به ما تحول خیلی اساسی و عمیق رو در واژگان زبان فارسی عرضه میکنه. ولی این که بگیم درد ما رو در زمینه ترجمه ها دوا میکنن، نه، ما برای ترجمه های قرآن درد سرهای امروزیمون رو داریم. الان نمیدونم اگه وقت بشه من یه اشاره بکنم. ببینید ما الان درباره الرحمن صحبت کردیم، درباره مسجد صحبت کنیم، درباره محراب رو عرض بکنم، چون یه مقاله من درباره محراب نوشتم که یعنی چی. وقتی که تو قرآن میفرماید محراب دخل علیها المحراب، یا 7 بار داریم کلمه محراب رو، یعنی چی محراب؟ یعنی چی؟ اصلا در عقل ما نمی گنجه اولین محرابی که ساخته شده مال عمر زمان عمر ابن عبدالعزیز، اونم به تقلید از حالا یک ساختمانی که شاید قدس باشه، از به تقلید از اونجا محرابی ساخته شد. اونم یه محراب ابتدایی یه علامتی میذاشتن که یعنی آقا قبله از این طرفه. و چیزی اون الان وقتی به شما میگیم وارد محراب شد، شما اون محراب زیبای اصفهان جلوی چشمتون میاد یا اون محراب مسجد خونت نزدیک خونتون که درش میرید. خب پس در قرآن ما چی کار کنیم؟ ما محراب رو به چی ترجمه بکنیم؟ ناچار میشن مترجمان ما که به کلمه محراب رضایت بدن، همون کلمه رو به کار ببرند و از ترجمه واقعی کلمه سر باز بزنند. کلمه مسجد یعنی چی تو قرآن؟ در زمانی که هنوز مسجدی به وجود نیامده، چطور وقتی قرآن میگه مسجد ما چیکار کنیم؟ آیا این مسجد همون مسجد آرامیه، مسجد سوریانیه یا مسجد زبان فارسیه؟ این کدوماشه؟ ببینید ما فکر میکنم که هنوز به حد کافی در زمینه واژه شناسی قرآن کار نکردیم و دو اجداد گرانمایه ما هم کمک زیادی به ما نمی کنند. ما بایستی که آسیران خودمون بالا بزنیم و دونه دونه کلمه های قرآنی رو معانی واقعیشو کشف
کنیم. تو اون مقاله شما فرموده بودید محراب میشه حال، یه چیزی مثل حال منزل.
بله آخه محراب، بله ما کلمه محراب رو برای اطلاع عرض بکنم، کلمه محراب رو خب ما توی شعر جاهلی داریم، تو شعر جاهلی یکی دو بار داریم و اونجا اون شاعر میگوید که وربت محرابن، من وقتی که میخوام برم اون بانوی محراب را ببینم ارتقی سلما، باید از این نوردونی برم بالا. بعد ما یه هم متوجه میشیم که در ذهن شاعر جاهلی محراب یه بالاخونه بوده. بعد کم کم تحقیقات ادامه پیدا میکنه تا این آقای روبن که متخصص زبان چیزه خط مسند، خط یمنی هستش، ایشون دنبال میکنه و توی کتیبه ها دی سنگ نوشته های یمنی یا ببخشید در یمامه به این سه بار کلمه محراب رو پیدا میکنه در جمله هایی که معنیش تقریبا قابل فهمه. ما از این روایت های خط مسند به زبان عربی جنوبی ساوت عربیک لنگویج از اونجا میفهمیم که قرآن این محراب بله به معنی حال بوده یا یه تالار پذیرایی بوده یا یه اتاق محتشم مورد احترامی بوده، حالا حتما یه بانو یا آقای محترمی هم در زندگی میکرده. خب تا این کتیبه ها کشف شد ما معنی دقیق محراب برامون روشن نبود، ما ناچار بودیم به شعر جاهلی یا خود قرآن اکتفا بکنیم در فهم این کلمه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر کریمی. اون راجب اون نسخه های کهن ترجمه و اون خیقانی یه توضیح مختصری بفرمایید، چون سوال جواب هم ممکنه باشه.
بله من می‌خواستم بعد از این گذشته
آخری رو بفرمایید دیگه، هر جور که بله نظرتون میرسه.
اگر این پاورپوینت بیاد بعد از این نسخه های حجازی دیگه ما وارد نسخه های کوفی میشیم که من چند تا از سبک های ایرانی رو اختیار کردم اینجا به خاطر اینکه بحث زبان فارسی هست و اینا قدیمی ترین نمونه هایی هستن که از اوایل قرن چهارم به سبک کوفی ایرانی نوشته شدن. متاسفانه من این پاورپوینت رو برای یه کنفرانسی در پاریس آماده کردم، نوشته هاش انگلیسی بوده، به سرعت اومدم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
نسخه های با تاریخ مثلا 327، این نسخه که در آستان قدس و وقف شده به دست کسی به نام کشوال ابن املاس که از حاکمان این خط همون قرآن که از حاکمان اصفهان بوده، اینا باز نسخه هایی است که در ایران کتابت شده. من بعد از همه اینم نسخه ای است که به خط ابن سیمجوره، باز در 383
در اواخر قرن چهارم وقف آستان قدس شده، این یکی در 393 به خط کسی به نام ابوالقاسم منصور ابن محمد ابن کثیر،
همشم آستان قدس،
این هم در آستان قدس، ولی خب اون دوتای اولی نه، من اینا رو از آستان قدس انتخاب کردم. این هم همینطور در سال 400 و بعدی در سال 401 نویسنده این یک کسی است به نام ابو علی ابن شاه که جزو مشایخ شیخ صدوق هم به حساب میاد و این نمونه بسیار زیبای عثمان ابن حسین وراق که نمونه بسیار ایرانی شده خط نقاشی هست از قرآن که جزو کاملش در آستان قدسه. اما از این نمونه های ایرانی که بگذریم، این نمونه یکی از قدیمی ترین نسخه هاییست که در ایران کتابت شده و خوشبختانه تاریخ افزوده شده بر پایان نسخه به ما اطلاعاتی در مورد زبان فارسی ارائه میده، یعنی ما متوجه میشیم که مردم به زبان فارسی چجوری مینوشتن، چون ما قدیمی ترین دست نوشته ای که به زبان فارسی داریم از میانه های قرن چهارمه، یعنی از حدود 447 میلادی، از حدود 447 قمری دست نوشته مشخص و معین به خط فارسی و زبان فارسی در اختیار داریم و ما شاهنامه فردوسی یا همین ترجمه تفسیر طبری رو تا قبل از قرن ششم در اختیار نداریم. ما تا حالا فکر می‌کردیم که در میانه قرن پنجم به قبل چیزی به فارسی نداشته باشیم، در میانه همین قرآن، در آخر همین اجزای این قرآن کسی به خط فارسی چند تا یادداشت نوشته که این رو در همون مقاله میراث مکتوب من منتشر کردم با تصاویرش. این قرآن خیلی پرغلطی بوده و یه نفر اومده متن رو تصحیح کرده و نقطه گذاری کرده، همچنان که می‌بینید با اعراب گذاری‌های خیلی مدرن ابوالاسودی هم نیست، با شیوه خلیل ابن احمد، همین اعراب گذاری امروزی نقطه گذاری هم کرده. این هم یه صفحه دیگه اونه. در پایان، چون 30 تا جزء بوده، در پایان همه جزءها نوشته که من فلانی هستم و این جزء رو تصحیح کردم و اعراب گذاری کردم، جملاتشو به فارسی نوشته. این 3 تا رو من بریدم، الان شما میتونید بخونید. اون دست راستی نوشته شده این جزء 30 پاره، البته همچنان که میبینید زیر سین همه جا 3 تا نقطه میذاره. این روشت یک شیوه کهن فارسی است، ایرانی است که در قرآن نویسی و در خط فارسی خیلی رایج بوده. کلمه سین زیرش 3 تا نقطه است، پاره هم که باره نوشته شده. این جزء 30 پاره، این جزء 30 پاره درست بکرد به عجم و نقط و تشدید، درست بکرد زیر را و دال هم نقطه میبینین برای تمایزش از ز و زال. احمد خیقانی نصره الله فی الدین به من نهی سند اثنی و تسعین و اثنی مئه. در این دو طرف سمت چپ پایین نوشته شده این جامع را درست بکرد احمد ابن ابوالقاسم الخیقانی. نویسنده این متن خیلی عربیش ضعیفه، یعنی خیلی عربیه، ابوالقاسم نوشته ابوالقاسم، بعد و ذالک فی شعبان، شرمه شعبان را الف و لام گذاشته براش. از همه جالبتر شیوه نوشتن سال هست، به جای اینکه به 200 بگه مئتین میگه اثنی مئه. تقریبا من هیچ ندیدم کسی اون کالافون پایان، اون انجامه پایانی نسخه رو به جای کلمه 200 نوشته باشه اثنی مئه.
تکلیف اعراب گذاریش هم شکلی معلوم
میشه، اتفاقا تو اعراب گذاری هم اشتباه زیاد کرده تو خود نسخه، ولی به هر حال نشون میده که یه نفری تو سال 292، سالش هم گذاشته تو سال 292، که ما اطلاعاتمون در مورد فارسی نویسی ایرانی ها خیلی خیلی اندکه، چه جوری یادداشت معمولی خودش رو مینوشته به فارسی. همون چند کلمه فارسی برای ما داده خیلی زیادیه و در این نسخه ما یه چنین چیزی رو، اون بالا نوشته این جامع را به عجم درست بکردم و کتب الخیقانی به خطه، عربی فارسی داره. یه نسخه دیگه که اون هم اطلاعات مردم شناختی جالبی به ما میده، بازم در آستان قدس، اون قبلی البته در آستان قدس نیست، در چستر بیتی ایرلند و یه تکش امروزی در کتابخانه ملی اسرائیل، ولی این نسخه که الان داریم میبینیم در آستان قدس یه کسی به نام حسن ابن صلح نوشته. در پایان این نسخه نوشته شده فرق من، این پایین سمت چپ، فرق من کتابته یوم الثلاثاء السابع من ذی الحجه. خب تا اینجاش عربیه، یعنی روز هفتم ماه ذی الحجه من کتابت این نسخه رو تمام کردم، ولی همونجا همزمان تاریخ یزگردیش رو هم ذکر میکنه، مینویسه روز بهمن من مای اسفندارمذ. روز بهمن یعنی روز دوم در تقویم یزگردی، روز دوم هر ماهی اسمش از روز بهمن، اسفندارمذ هم که همون اسفند خودمونه. یعنی ما 4-5 تا کلمه فارسی میبینیم و یک فرهنگی که در سال سند خمسه و اربمه سال 415 یه نفر تو ایران داره قرآن می نویسه، ولی از فرهنگ ایرانی خودش هم در پایان نسخه، چون تو نسخه که نمیتونه یزگردی و ساسانی و اینا بنویسه، زبان فارسی بنویسه،
درست معاصر فردوسی،
دقیقاً معاصر فردوسی، در زمان فردوسی داره تاریخ یزگردی رو همزمان با تاریخ قمری ذکر میکنه. یا یه نسخه دیگه از این نسخه، از این دست نسخه که الان داریم میبینیم خیلی زیاد هست. این نسخه در آستان قدس و یه شیعه اینو کتابت کرده، این آدم ابوالبرکات، اونجا وقفنامه و سمت راست وقفنامه و تاریخ کتابتش رو ذکر کرده که در سال 421 این نسخه رو کسی به نام ابوالبرکات علی ابن حسین الحسینی کتابت کرده. اما جالبه که در 30 جزء داره، یعنی 30 تا پاره جدا جدا نوشته، تقریبا همه اینو اجزا اون بخشی که تو آسان قدس بوده است دیدم. جالبه که در دو سه تا از این نسخه ها دو بیت به فارسی هم نوشته، چون می‌خواسته وقف بکنه، نوشته این سمت چپ بره. یه خورده بدخطه ولی من میخونم، نوشته که الجزء الثامن من 30، یعنی از 30 تا این جزء هشتم هست اون بالا. بعد زیرش نوشته ای هر که بدزده این کراسه، ایزت بدهد مرگ به تاسه. یعنی هر که این مصحف رو بدزده، خدا مرگ به سختی به تاسه، یعنی اون درد و رنج. تاسه کلمه فارسی است که خیلی در ادبیات کهن ما به کار میره، نشون میده که دزد زیاد بوده و یه نفر دعاش رو به فارسی مینوشته، نفرین خودش رو به فارسی میکرده در سال 421. اینا همه تاریخ های هستند که قبل از میانه قرن پنجم هستن و داده های ایران شناسی یا زبان فارسی ما رو از این حیث خیلی بالا میبرن. میخوام بگم اهمیت نسخه شناسی قرآنی فقط متن قرآن یا قرائاتش نیست، این حواشی، این نکاتی که کاتب یا مصحح یا واقف احیانا به فارسی یا به هر زبان دیگه می نویسه، خیلی میتونه به ما در تصویر خودمون در فرهنگ گذشته کمک بکنه. من خب فرصت خیلی کمه دیگه، وارد بحث بعدی نمیشم.
حالا میخوام بگم اگه کسی از حضار محترم
سوال جوابی باشه،
تا زمان عرض کنم که افطار هم یه قدری وقت داریم. از خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر آذرنوش، استاد محترم آقای دکتر کریمی‌نیا. همینطور از حضار محترم کسی سوالی اگر دارن بفرمایید. از کدوم از آقایون؟
من نمیدونم، شاید اطلاع من از دوستانم کمتر باشه. ببینید آدم تصور میکنه وقتی از دور نگاه میکنه ها، میبینه که باید از توسع به اصطلاح چجوری بگم، بایستی که کاری بکنه که محدوده زبانیش از یک محدوده کوچیک بره به یک محدوده بزرگ. یه آدمی که مثلا در گیلان زندگی میکنه، این اگه به گیلکی بنویسه محدوده خوانندگانش خب کم میشه، اگه به فارسی بنویسه میشه 80 میلیون. خب اتفاقا این حادثه در بسیاری از حوادث زبانشناختی رخ نمیده، عکسش رخ میده. آدم میبینه که به جای اینکه اون نویسنده به جای اینکه گفتار گفتار خودش رو خطاب به انبوه مردم بگه نه، میره به سمت کوچیک شدن. تعجب آوره و اینو مثال میزنم به دلیل اینکه ما شاید بگیم در زمینه قرآن یه همچین چیزی داریم، برای اینکه ما یک قرآن همین طبری رو که شما هم اشاره کردید یک ترجمه رسمی دور احتمالاً دولتی است و قرن‌ها مورد استناد مترجمان قرار میگیره، این رو داریم. از اون ور میبینیم یک کسی هم میاد تقریباً به تقلید از همین قرآن رسمی یک کتاب قرآن می‌نویسه به لهجه سیستانی، یکی دیگه میاد حالا گرچه اون نسخه دوم مائده اونم همین کتابه منتهی نسخه بدلیست از این کتاب. میخوام بگم که نه، این حادثه خیلی رخ داده. ما در زبان فارسی اختلاف گویشی اندک رو خیلی توی ترجمه هامون داریم، پره که کجا به زبان میگن زفان، کجا به نمیدونم واو میگن ف، کجا این تغییرات جزئی و سطحی رو همه جا به فراوانی داریم. اما در این که یک به اصطلاح نگیم گویش، چون گویش میشه دیالکت، میشه یک لهجه، بگیم که لحن گفتار، لحن گفتار تفاوت خیلی خیلی داره، ولی تا اینکه زبان بخواد به درجه یک زبان متفاوت در بیاد که بتونیم لااقل بهش بگیم گویش این زبان، یعنی فرض کنید نمیدونم اصفهانی و تهرانی، نه بلکه مثلا حالا تبری خوردهی برمون قابل، یا کردی مثلا، یه همچی چیزی که یک زبان هست ولی دارن از هم دور میشن. این رو طبیعتا توی قرآن ما فقط فکر میکنم که سه تا دو جا سراغ داریم، یکی همین قرآن قدسه که آقای رواقی چاپ کرده، یه قرآن دیگه ای هست که بهش میگن قرآن کوفی یا اسمش یا مائده، قرآن سوره مائده از قرآن کهن، که اینم به نظر من کتاب جدیدی نیست، یه نسخه بدل از همون سیستانی. بعد یه کتاب دیگه داریم که این 17 سال پیش چاپ شد، اون خیلی عجیب و غریبه و این منو برمیگردونه به حرف اولم. کتابی است که به نام تفسیری کهن، بخشی از تفسیری کهن که مرحوم آیت الله زاده شیرازی اینو ترجمه چاپ کرده. این کتاب مال بدون تردید، من با اینکه شخصا به آقای شیرازی گفتم که این کتاب چیه، ایشون به حرف من گوش نکرد، این کتاب چیزی نیست جز همون کتاب میبودی. آره، ولی مال از میبودی سرچشمه میگیره. خب چرا میبودی بایستی که با اون زبان فاخری که داره، با اون عظمتی که ترجمه هاش داره، بیاد همه رو بذاری کنار، بعد به زبان محلی که معلوم نیست دقیقا، من هنوز ندونستم مال چه محله، مال این میبود کجا بوده، میبود ایرانه، میبود افغانستانه، میبود جای دیگه است، ولی به یک لحجه عجیب و غریبی این کتاب قرآن نوشته شده که عرض کردم مال به صلاح گویش اون زبان میبودیه، اون زبان فاخرش اینجوری شده. میخوام بگم از کلی به جزئی حرکت کردیم، برخلاف تخیل و تصور ما که میگیم باید آقا از جزئی بریم به کلی، نه برعکس. من اطلاع دیگه ای از زبان لهجه ها ندارم.
خیلی متشکرم. یک سوال دیگه هم. بله بله، نه عقب شما.
بل دامنش وسیعه.
یه بحث اینه که این نسخه ها الان در کجا نگهداری میشن، دوم اینکه این نسخه ها تبارشون متعلقه به کجاست، یعنی در کدوم مناطق جغرافیایی جهان اسلام نوشته شدن و به چه تاریخی از حیث تاریخ گذاری منتسب شدن. در مورد تمام نسخه های حجازی تا الان تاریخ گذاری کربن 14 نشده. تاریخ گذاری ها معمولا از حیث خط کهن دیرینه خط شناسی انجام شده، دیرینه خط شناسی انجام شده، پالئوگرافی و خب در مورد 10 12 تا اینا نسخه به شکل آزمایشی کربن 14 انجام شده. نسخه ها یه تعداد زیادشون در صنعا هستن، برگ نوشته هایی در سن پترزبورگ و کتابخانه ملی فرانسه هستند که اینا همگی تقریبا مجموعه هایی هستند که با حمله ناپلئون به شمال آفریقا و به مصر از مسجد امرواس در قاهره یا فسطاط قدیم در اوائل قرن 19 هم یا در اواسط قرن 18 هم 19 هم اینا منتقل شدن به فرانسه و یه بخشیش به چستر بیتی، یه بخشیش زیادیش به سن پترزبورگ. یه نسخه خیلی مهم در کتابخانه بریتیش لایبرری هست، دو سه نسخه در مصر باقی مونده، یه نسخه بسیار بسیار مهم در آستان قدس هست که ما هنوز نمیدونیم چجوری وارد ایران شده، چون در قرن ششم، حداقل قرن ششم، ممکنه قرن پنجم اونجا وقف شده، در وقف آستان قدس بوده، از اون تاریخ اونجا حضور داره که من یه تیکایش نشون دادم. در آلمان، در توبینگن آلمان، دو برگ در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام. اینا معروف ترین نسخه های حجازی باقی مونده است. وقتی میگیم حجازی معنیش این نیست که این نسخه در حجاز نوشته شده. در واقع یه سیستمی وجود داره که شما میتونید ارزیابی بکنید متن رو و بر اساس اون متن بفهمید که این خط به کجا متعلقه. یه چیزی هست به نام اختلاف مصاحف. در کتاب‌های علوم قرآنی قدیمی 44-45 مورد رو تفاوت بین مناطق مختلف جغرافیای جهان اسلام ذکر کردن که قرائت یه نسخه در حجاز با شهر کوفه یا بصره یا شام و مکه و مدینه، این 5 نقطه چه تفاوت‌هایی داشته. وقتی این 44-45 مورد رو شما توی یکی از این نسخه‌ها چک بکنین، نسبتش و تبارش به یکی از این 5 نقطه مهم جهان اسلام تعلقش پیدا میشه. بیشتر این نسخه ها امروزه بر این اساس و بر اساس شماره ترتیب گذاری آیات، یعنی تفکیک کردن آیات که اونم 7 تا سیستم مختلف هست، بیشتر این نسخه ها متعلق به شامه، یعنی بیشتر این نسخه ها با خط حجازی، یعنی با سبک حجازی و افتاده، ولی در منطقه شام نوشته شده. تعداد اندکی بگم، مثلا حدود 10-15% این نسخه ها متعلق به منطقه حجاز هست، یعنی مکه و مدینه. تاریخ گذاری اینها از حدود زمان پیامبر تا اواخر دوره اموی گذاشته شده، بسته به درجه و دقت آزمایشگاهایی که اینا رو انجام میدن. 3 تا آزمایشگاه بسیار معروفی که آزمایش کربن 14 رو انجام میدن در زوریخ، در آریزونا و در آکسفورد، این 3 جا خیلی آزمایشاشون معتبره، ولی مثلا کیل یا سن پترزبورگ در آلمان، یکی دو تا شهر کاله مثلا، اینا هم انجام میدن که چندان آزمایششون دقیق نیست. بازه زمانی که ما میدن گاهی وقتا فاصلهش 200 ساله، چون آزمایش کربن 14 به شما میگه از مثلا این سال تا این سال حدودا 50 سال این پوست در اون دوره پدید اومده. ولی بعضی آزمایشگاه که دقیق نیست، آزمایشگاه ها که دقیق نیستن، ممکنه این بازه رو به 150 سال برسونن. این کلیت زمان بندی است که گفته شده، ولی خب همه چیز قطعی نیست، ولی ما میتونیم مطمئن باشیم که به نسخه های از قرن اول اجمالا امروزه دسترسی داریم.
خیلی متشکر. چون از اون شده، من از دوست عزیزمون خواهش میکنم سوالش از استادان خصوصا بپرسن. اونجا یه پذیرایی مختصری هم هست. من از مجدداً از استاد عزیزم جناب دکتر آذرنوش، از دوست دانشمند آقای دکتر کریمی‌نیا تشکر میکنم و این جلسه را هم باید تذکر میدادم که یا به یاد مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی تشکیل شد، یعنی هر کدوم از این جلسات علمی به نام یکی از بزرگان هست که اینجا تشخیص داده شد به نام مرحوم دکتر شهیدی باشه، ازش یاد خیر میکنیم. باز هم تشکر میکنم، خیلی ممنون. خدا
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله